أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. پیرامون احسان جلسات قبل صحبت میکردم، نکات دیگری رو پیرامون همین موضوع امروز خدمتون دارم. امیرالمومنین علیه السلام فرمان احسان یک نوع غنیمت و سود برای انسانه. این تعبیر تو قرآن هم آمده که این احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. کار خوب بکنید، قبل از اینکه ایصال خیر به دیگری بکنید وصول خیر به خودتون دارید میکنید، بدی هم بکنید همینطور به خودتون دارید بدی میکنید. این تعبیر تو قرآن آمده، اینجا هم فرمود الاحسان و غنم. احسان سود و غنیمته، احسان کنزه. کنز همون گنجو میگن. وقتی کسی دسترسی به یه مالی داره میگن یه گنج بزرگی پیدا کرده. حالا کسی هم که اهل احسان باشه دسترسی به گنج پیدا کرده. احسان زکات نعمت هایی است که خدا به انسان داده. بالاخره میگن دستش به دهانش میرسه. زکات این نعمتی که خدا به ما داده اینه که به دیگران احسان بکنه. احسان افضل المغانم هست، ارزشمندترین غنیمت ها. اشرف و سیادتن هست. سیادت همه آقایی رو میگن، با شرافت ترین آقایی ها باز احسانه. البر و غنیمت الحازم، انسان حازم یعنی انسانی که دور اندیشه، آدم با ذکاوتی است، بصیرت داره، احتیاطکاره، نه وسواس. احتیاطکاری که به جا و عاقلانه احتیاط میکنه، اینو بهش حازم میگن. تو این روایت داره که نیکی کردن سود انسانهایی است که حازمن. الکرم نتیجت و علو الهمه، نتیجه علوی همت که بزرگی تصمیمات انسان هست، این کرمه. المعروف کنز فانظر عند من تودعه، کار پسندیده و خوب یک گنجیست، دقت کن که این گنج رو نزد چه کسی به ودیعه میگذاری. المعروف و افضل الکنزین، ارزشمندترین دو گنج معروفه. یعنی یک گنج داریم، گنج های معمولی، یک گنج هم داریم، گنجی که دیده نمیشه، همین کار پسندیده. بفرماد کار پسندیده افضل این دو گنج است. الاحسان و غریزت الاخیار، الاساعت و غریزت الاشرار. احسان غریزه انسان‌های خوبه، آدم‌های خوب، اخیار، روحیه‌شون روحیه احسانه. مقابلش هم انسان‌های شرور روحیه بد دارن. الصنیعت و اذا لم تربا اخلقت. کار خوب، نیکویی، هنر، کار زیبا، اینا رو بهش صنیعه میگن. اگر رشد داده نشه کهنه میشه. این نکته ای که عرض کردم، وقتی انسان یه روحیه سخاوت داشته باشه اما مدتی باشه فقیر نباشه که بخواد بهش کمک بکنه، کم کم این روحیه به خمودی میره و مثل راننده ایست که یک سال رانندگی نکرده، کم کم رو به سستی میره. اما هرچه این رانندگی تکرار میکنه این تقویت میشه. فرماد کار خوب باید مرتب این روحیه با اعمالی که انسان میکنه اینا یه تقویتش بکنه و تربیت. تو تعبیر اینجا اومده از صنیعت و اذا لم تربا اخلقت. بعد حضرت مثال میزنم، میگم مثل لباس میمونه، لباس نو هیچی هم استفاده نمی کنه، دائما تو زمان که ازش میگذره آساسه ای کهنه میشه. ساختمان هم اینطوره، یه ساختمان یا بسازن هیچی هم ازش استفاده نمی کنه، اما همینطور که یه 50 سال بگذر از یه ساختمانه میبینید یواش یواش داره کهنه میشه. حضرت میفرمان روحیات انسان هم اینطوریه، کسی که محسنه باید مرتب احسان بکنه تا این روحیه حسن او تقویت بشه. افعل المعروف ما امکن، کار خوب تو میتونی انجام بده. بعد حضرت یه مثال، یه مورد از کارهای خوب و مصداقشو بیان میکنن. میفرمان وزجر المحسنه وزجر المسیعه به فعل المحسن. آدم بدکار رو وقتی میخوایی تنبیهش بکنی زجرش بدی، با عمل نیک زجرش بده، یعنی کار خوب باش بکن تا این خوب شرمنده بشه، ناراحت بشه، به جای اینکه بگن زجرش بده با زدن او، با توهین کردن او، با تحقیر او. از آن من با کار خوب زجرش بده. اینا تو بحثای امداد رسانی خیلی مهمه که گاهی فرد آسیب دیده بالاخره ناراحته، گاهی وقتا هم یه کوتاهی شده، گاهی هم کوتاهی نشده، تصورش اینه کوتاهی شده، فکر کنه که مثلا زودتر باید به دادش میرسن، کوتاهی شده، بالاخره داره حالا توهین میکنه، داد میزنه. توی همچین جایی انسان خیلی مهمه که با بیان خوب جواب او رو بده. این تعبیر قرآن هم هست در سوره فصلت آیات 35 به بعد داره که ادفع بالتی هی احسن. روش بد افراد رو با بهترین روش جواب بده. فاذا الذی بینک و بینه عداوتون کانه ولی حمیم. تا ای کسی به تو این کرد شما بگو سلام علیکم، احوالشو بپرسی. خیلی سخت البته، ولی که اهل بیت علیهم السلام این چنین بوده. بغض المعروف که للناس کافه، ما هرچی هم بخوایم با پول به همه کمک بکنیم نمیتونیم، بخوایم به همه اطعام بکنیم، به همه غذا بدیم نمیشه، به همه لباس بدیم نمیشه، اما اخلاق خوب رو میتونیم به همه داشته باشیم. ابذ المعروف که کار خوب تو، کار پسندیده تو پخش بکن به همه مردم. فان فضیلت فعل المعروف لا یعدلها عند الله سبحانه شیء. کار خوب که انجام میدی نزد خداوند هیچ چیز معادلش نیست، یعنی از نظر ارزش نزد خدا هیچ چی با او برابری نمی کنه. احسان ازش تعبیر افضل الایمان شده، افضل الایمان الاحسان، ارزشمندترین ایمان ها اینه که انسان موجودات احسان بکنه. نکته ای که تو این احسان اینه که مواظب باشه مرز شرع رو از بین نبره. بنا نیست که حالا که میخوایم کمک بکنیم، مثلا زنی آسیب دیده، حالا مردی میخواد به او کمک بکنه در حالی که زن داوطلب هم هست، اون میتونه کمک بکنه. اینجا مرز شرع رو نباید قاطی بکنیم، مخلوط بکنیم. لذا یکی از معیارهای احسان رعایت حدود شرعه. این روایت رو دقت کنید. احسن الصنایع ما وافق الشرایع. بهترین کارهای خوب اونیست که موافق با شریعت ها باشه، یعنی هم احکام الهی رو رعایت بکنه. افضل المعروف اغاثت الملهوف. بهترین کار پسندیده اینه که به داد یه آدم ستم دیده برسی، بهش ظلم شده داره داد میزنه، به کمکم برسید. اینو بهش میگن ملهوف، آدم ستم دیده، داغ دیده. فرماد افضل کارهای خوب اینه که به فریاد چنین انسانی برسی. افضل الشرف بذل الاحسان. این احسانتون رو بذل بکنید، پخشش بکنید، این ارزشمندترین شرافت هاست. انسانایی که دارای قدرتن، زور دارن، معمولا از زورشون به جا استفاده نمی کنن. این قدرت ها برای انسان مستی میاره. حواسش پرت. چون قدرت دستشه فعال ما یشا، هر چی دلش میخواد باید انجام بده. نون یکی قطع میکنه، پشت یکی حد میزنه، یکی زندانش میده، کارهای مختلف دیگه میکنه. میفرماد زیباترین عملی که انسانهای صاحب قدرت انجام میدهن انعام هست. انعام یعنی کمک بکنه، نعمتی رو به یک کسی برسه. اون وقت که قدرت داره نعمت رو به دیگران منتقل بکنه. ان مکرمتا صنعتها الى احد من الناس انما اکرمت بها نفسك و زینت بها ارزك فلا تطلب من غيرك شكر ما صنعت الى نفسك. حقیقتا جملات رو انسان میاد ترجمه کنه مبهوت میمونه که معلومه این جملات از بشر امکان نداره صادر بشه. خیلی زیباست تعبیرهایی که اینا باید تو هلال احمر اینا تابلو بشه، بگه بگن با طلا هم نوشته بشه، باز ارزش این جملات رو نمیتونه انسان بفهمه. چیه تو خیریه ها که میخوان کار خیر بکنن، حالا اونایی که ترجمه رو متوجه شدید حالا ترجمه میکنن. فرماد یک تکریم، یه نوع تعظیم، یه کمک که به کسی از مردم انجام میدی، در واقع به خودت اکرام کردی، خودتو بزرگ کردی، آبروی خودتو زینت دادی. با این اکرامی که به دیگری کردی آبروی خودتو زینت دادی. حالا که به خودت کمک کردی، پس از غیر خودت شکر عملی رو که به خودت انجام دادی طلب نکن. چرا انتظار دارید دیگران تشکر از بکنن؟ شما که به خودت کمک کردی. بنابراین انتظار تشکر از غیر خودت نداشته باش، چون روحیه خودت رو تقویت کردی. مگه محسن نبودی؟ این احسان در وجود تقویت کردی با احسانی که به دیگری کردی. انکم الاستناع الرجال احوج منکم الى جمع الاموال. شما به ساختن مردان بیشتر نیاز دارید به جمع کردن اموال و بسازید خودتون رو یه فرد نیکوکاری باشید یا دیگری رو بسازید، به این بیشتر احتیاج دارید تا اینکه فقط مال جمع بکنید. گفتن یه کسی یه شمش بزرگ طلا در اختیارش بود، یه سنگ بزرگ طلا. حالا من مثال میزنم، مثلا یه 50 کیلو طلا، سنگ بزرگ و همش طلا بود. به یه فقیری رسید، فقیره گفت کمکم بکن، یه پولی در آورد، یه کمک حسابی بهش کرد. فقیره چشمش به این سنگ افتاد، احتیاطاً گفت میشد این طلا رو به هم بدی؟ بعضی هم میگن سنگ مفت و گنجشی، اما حالا میگیم بینیم چی میشه. فقیره گفت میشه این سنگ رو به من بدی؟ این آدم هم فوری سنگ و طلا رو بهش داد، شمش طلا رو فوری بهش داد. فقیره فکر کرد مسخرش میکنه، یه نگاه کرد قیافه بینه جدی داد یا شوقی کرد، دید مثل این که جدی بهش داده، چیزی علامت شوخی تو چهره پیدا نبود. چون گاهی رو تمسخر این کارو میکنه دیگه، فوری شمش میگه بیاد چقدر تو پر رو هستی، من که مثلا کمکت کردم تو دیگه چیه میخوای از من. اما دید نه، این ثروتمنده انفاق کننده علامت مسخره و شوخی تو وجودش نیست. سنگ و برداشت و یه مقدار رفت، باز پویسرش نگاه کرد ببینه که یا آقا میاد دنبالش شمشو ازش بگیره یا نه. دید نه انگار نمیاد. باز یه چند قدم دیگه رفت، پویسرش نگاه کرد، کم کم باورش شد که نه، شمشو داده به خودش. فقیره با این شمش میتونست ده ها خونه تهیه بکنه، ده ها زندگی تهیه بکنه، اصلا زندگیش عوض شد. بود شمشو تو منزلشو شب تا صبح خوابش نمی بردم تو فکر میکنه. فردا اومد دنبال همین انفاق کننده، شمش آورده بود بهش پس بده و یه جمله، اون جمله این بود، گفت دیروز من وقتی بهت گفتم شمش طلا رو بده یک ذره هم احتمال نمیدادم شما کمکم بکنی، اما بعد دیدم شما راحت دادی بدون تأمل، زود دادی، بعدم که دادی بازم باورم نمیشد، تا مدت هم تو فکر میکردم که جدی دادی یا شوخی کردی، تا اینکه مطمئن شدم که واقعا شمش طلا رو دادی به خود من. من دیشب تا صبح خیلی فکرها کردم، اما دنبال یه چیز دیگه هستم، الان اومدم شمش طلا رو بهت دارم بر میگردونم، من یه چیز دیگه از شما میخوام بالاتر از این شمش، و اونه که اون روحیهی که تو وجودته که سبب شد تا بهت گفتم کمکم بکن این شمشو به من بده فوری دادی، اون روحیه رو از کجا به دست آورده؟ اون طلای وجودتو میخوام. من دیشب تا رفتم تو این فکر، خواهمنم اون طلایی که تو روحته، ارزشی که تو باطنته، اون فوق اینه، اون از کجا به دست آوردی؟ تا یه زمانی هم اگه کسی به من گفت منم راحت بتونم یه همچین شمش طلایی رو راحت رد کنم، اینو به من بگو چطوری به دست آوردی. عزیزان خیلی سخته اما میشه، میشه در مقابل اهل بیت علیهم السلام، اونا این چنینه، اونا یه خاندان اینطوری هست که به راحتی همه چیزشونو انفاق میکنن و رد میکنن و میدن به افراد، هیچی برای خودشون هم نگه نمیدارن، خیلی راحت انفاق میکنن. این آیات سوره ده که میخونید به اون آیات 9 تا 11 که میرسید، آیات اهل بیت علیهم السلام که اینها اطعام کردن، 3 روز روزه بودن، نذر کرده بودن و موقع افطارشان داستان عجیب اتفاق افتاد، داستانی که تو دنیا نظیر نداره و قرآن کریم اینو به رخ ماها میکشه، میگه این خاندانی که بهشون عشق میورزید اینا این چنینه. خب طبق نذرشون روزه گرفتن اما هیچی نداشتن برای سحری افطارشون. امیرالمومنین علیه السلام رفتن یه مقدار آرد جو تهیه کردن، البته خود جو رو تهیه کردن، دادن از فاطمه سلام الله علیها، ایشون هم آردش کردن. موقع افطار فقط 5 تا قطعه نان بود، نان جو، هیچی دیگه نبود، خورش اینا امراش نبوده که حالا بگید امراش یه پنیری باشه، ماستی باشه، هیچی دیگه نبود. این افطارشون همین بود، نان جو با آب. موقع افطار یک کسی در زد گفت من مسکینم، نیومدن این 5 تا نونو یکشو بهش بدن، 4 تاشو دیگه بین خودشون تقسیم بکنن، یا مثلا 2 تاشو بدن به فقیره. نه، فقیره محتاج بود، به 5 تا نون نیاز داشت، هر 5 تا نونو به او دادن. حتی به اون نگفتن ما روزه بودیم، اینم نگفتن، نگفتن ما تو خونه دیگه هیچی دیگه نداریم، الان با آب افطار باید بکنیم، اینم نگفتن، هیچی نگفتن. این حرف نزدن این کماله، ولی گاهی انسان به رخ میکشه، هیچی نگفتن، هم تو 5 تا نون رو دادن به این مسکین، مسکینم رفت، هیچ خبری هم نداشت که قضیه چیه. اینا طبق نظری که داشتن فردا دوباره روزه گرفتن، منتها سحری چیز نخوردن، هم تو آب خوردن و سرو. روز دوم باز یه مقدار همین آردا رو باز نون کردند و باز 5 قطعه نان جو بود بر روز دوم. دقت کنید جریان باز تکرار میشه، خدای متعال در اوج اقتدار، تو اوج کریم بودن، گاهی بنده هاش اینطوری معرفی میخواد. ببینید چیه این خصلت ها، چطور تو وجود یک بشر میتونه ظاهر بشه. اومد دوره یک کسی در زد، گفت من یتیم هستم، نیاز به نون دارم، پدر مادر ندارم. باز اینا هیچی نگفتن، حتی نگفتن ما 2 روزه هستیم، نگفتن تو خونه هیچی دیگه نداریم، نگفتن همه ما احتاج ما، هیچی نگفت. فقط دیدن او نیاز داره، تمام 5 تا نون رو دادن به او، خودشون آب خوردن. و روز سوم دیگه الله اکبر چه شد؟ میدونید هرچه انسان نیاز شدیدتر میشه، انگیزش برای انفاق کمتر میشه، چون نیاز شدیدتره. از اون طرف کسی هم که میاد تقاضا میکنه، هرچه آدم بیدینی باشه انگیزه انسان دوباره کمتر میشه به کمک کردن، یا آدم بیخودی باشه، آدم بیدین باشه، آدم فاسقی باشه. شیرینی این داستان اینه که روز سوم اسیر اومده، اسیری بود که اصلا مسلمان نبود، یعنی تا همون نگاه اول تا انسان ندازه میگه برو دنبال کار تو دیگه، کسی اومدی حالا 2 روز کمک کردی به دیگران، شما میگید ای کاش روز اول اسیر اومده بود. روز اول خب اینا هم زیاد گرسنه نبودن، تازه 1 روزه گرفته بودن. امتحانات الهی اینه، و نبلوکم بالشر والخیر فتنه، خدای متعال اینطوری آزمایشتون میکنه. اتفاق روز سوم این اسیره اومده که از این طرف انگیزه برای کمک کردن به اسیر کمتره، این طرف کمک دهنده ها 3 روز روزه گرفتن، بدنشون کاملا ضعیف شده، به شدت نیاز دارن، حالا ببینید چوری کمک میکنه. آیا باز میان یه دونه شو بهش میده؟ حداقل تنصیف بکنن، بگن نصف این اونا رو به اون میدیم، نصف خودمون. این کارم نکرده. این اوج احسان شما تو این آیات مشاهده میکنید. اما فقط عمل نیست، کیفیت مهمتره، که پشت این صحنه میگه وقتی که اطعام میکردن و یطعمون الطعام علا حبه، یعنی علا حب الطعام، یعنی به شدت نیاز داشتن به این طعام، هیچی دیگه نبود غذا. بعد تو آیات آیه بعدش داره لا نرید و من کن، لا نرید و غیر از لا نقولوست، که یکی از مفسرین میگن که نمیدونیم این لا نوریدو زبان حالس یا زبان قاله، چطور نمیدونید؟ اولا روایت داریم که زبان حاله، چون زبان قال اگه باشه معنیش اینه که امیرالمومنین علیه السلام به مسکینه گفتن ما از شما نه جزا میخواییم نه تشکر میخواییم، همین گفتنش خودش یه منته. درست زبان قال نیست، حتما باید روایت بیاد به ما بگه. روایت هم اومد، روایت داره که والله اینا زبان حال بود نه زبان قال. لا نوریدو یعنی تو ذهنمون اراده نداریم، تو فکرمون هم این نیست، چون گاهی انسان تو فکرش هست و هیچی نمیگه، اما تو فکرشی که طرف بلقه یه تشکر ازش بکنه، میگه چه بی انصافه این، نونا رو گرفت و سر زیر نقدر رفت. اما تو این عبارت رو داره لا نرید و منکم جزا ولا شکورا، ما اصلا اراده نداریم، فکرمون این نیست، نه جزا نه تشکر، انما نطعمکم لوجه الله، ما فقط برای خدا. اوج احسان ایناست و این خاندان یه همچین خاندانی هست، منتظر یک نیازی از یک کسی هستن تو کمکشون. وقت ما اینطوری امام رضا علیه السلام رو بشناسیم یا این که بریم ای اصرار کنیم آب به جان مادرتونه، همه قسم هم میدن به مصیبت های مادرشون، قسم میدن مثل این که بخوان امام رضا علیه السلام تحریک بکنن به این که کمک بکنن. بله من آقا رو نشناختیم ما، این خاندان اینطوریه که اگه مسکین هم بره در خانهشون اونم به شدت خودشون نیاز داشته باشن بخوری کمکش میکنن. ما که نشناختیم رو معرفت نداشتن ما هم قسمشون میدیم، بعد هم میگم نه آقا، وقت میخواییم حالا آبروداری بکنیم میگم ما روسیاهی، ما چون روسیاییم آقا به ما کمک نمیکنه، اما حواسمون نیست که همین که میگیم کمک نمیکنن دوره یه توهین داریم به امام میکنن. نشناختیم اینها را، اونها عادت و کمال احسان و سجیت و کمال کرم که تو زیاد جامعه اومده اصلا استثناء هستن، نیاز به اینا نیست. بله ما یه وظیفه گدایی هم داریم، بنا نیست که حالا هم تو بنشینیم گدایی نکنیم، گدایی بکنیم میریم در خانشو، اما گدایی هم اگه نکردیم تو خرابه نشستیم اونا نصف شب میان سراغمونو. تنبلی نکنیم، تنبلی نه، اما بعضی هم بلند تو خرابا بودن، امیرالمومنین علیه السلام نصف شب میرفتن کمکشون میکن، امام صادق علیه السلام میرفتن کمکشون میکن. اصلا راوی تعجب کرد بود، فکر کرد آقا نمیشناسن اینا را، بعضا گفت آه اینا بعضشون اصلا شیعه نیستن دا نه سنی هم دارن، بعضا فهمدن میدانن، و اگه اینا شیعه بودن که من نمیدونم تو قضای خودم تو همون قضای مخصوص خودم اینا رو شریکشون میکردن، مثلا میواردمشون پلو خودم کنار سفره مینشستن گفتم بشین قضا بخوری. این خاندان اینطوریه. خب من چون ماه رجب یه جمله اینجا میگم اما جایی نقل نکنید این جملات، اون چی که اینجا میگم چون شما متوجه میشید من چی میگم، بعد میری یه جا نقل کنی کسی هم ذهنش خالی میگه اه فلان اینو گفته. و خودتون میگه یه وقت رفتید خدمت امام رضا علیه السلام و بگید یا من یعطی من سأله، ای آقایی که هر کس از شما چیز میخواد بهش میدید. بعد بگید یا من یعطی، حتی این دعا خطابش به خداست، اما ما به امام به عنوان اینکه مظهر صفات پروردگارن میتونیم به امام خطاب بکنیم. میگیم یا من یعطی من لم یسأله، ای آقایی که هر کس از شما هیچی هم نخواست شما بهش دادی. بعد میگیم و من لم یعرفه، هر کس شما رو نشناخت اصلا قبولتون نداره، بازم شما دارید بهش لطف میکنید. چرا؟ تحننم منه و رحمه، به خاطر حنین بودن. حنین نمیدونم معنیش چیه، مرحوم پدر ما یه تعریفی میکردن و هرچی تو لغت پیدا کردن هنو پیدا نکردن معنیش. ایشون میگفتن حنان که در مورد خدا گفته میشه معناش اینه که یه کسی هم تو دنبال میگرده تو کوچه خیابون میگرده تا یکی نیازمند پیدا کنه کمکش بکنه، نه اینکه نشسته تا افراد بهش مراجعه کنن، نه هم تو راه افتاده ای میگرده دنبال نیازمند میچرخ. حالا تو دعا میگیم چون خدا حنانه و امام معصوم هم همینطوره، میگیم چون شما حنانید کسی هم که از شما درخواست نکرده و کسی که اصلا شما را قبولتون نداره شما دارید کمکش میکنید. تحننم منه و رحمه. بعد میگیم اعطنی به مسئلت یک تا آخر. صلی الله علی محمد.